سلام، ساعت 1 پس از 4 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته اید. برنامه تا لحظات دیگر پیش از آن، چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان سی جهان WHO میگوید که از آغاز سال 2025 میلادی تا اکنون فعالیت 445 مرکز سی در افغانستان بسته یا متوقف شده. به گفته این سازمان، از این میان تنها 91 مرکز پس از دریافت بودجه دوباره به فعالیت آغاز کردند. بر اساس معلومات سازمان سی جهان، مراکز سی که در جریان سال روان میلادی متاثر شدند شامل تیم‌های سیار سی، تیم‌های تغذیه و مراکز سی خانواده می شوند که با حمایت بین المللی فعالیت می کردند. همزمان گفته می شود که از آغاز سال روان تا کنون حدود 2.5 میلیون پناهجو از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. امری که فشار بر سکتور صحت کشور را پیش از پیش افزایش داده. در این حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونتسیار اعلام کرده که 3 مرکز سی را در ولایت‌های قندار، کنر و دایکندی اعمار می‌کند. این نهاد سازمان ملل روز گذشته با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود نوشته که این پروژه‌ها با هزینه 3 میلیون دلار و در مدت 2 سال تکمیل خواهد شد. به گفته یونتسیار، هزینه این پروژه از بودجه صندوق بشردوستانه افغانستان تامین می‌شود. قوه قضایی ایران روز سه شنبه از اجرای حکم اعدام بر دو مرد در شمالی کشور خبر داد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی ایران نوشته که دو مرد در سال 2022 در ولایت مازندران به تجاوز محکوم شده بودند. هویت این افراد فاش نشده. ماه گذشته نیز ایران یک مرد را که به تجاوز جنسی بر دو زن در ولایت شمالی سمنان محکوم شده بود به گونه علنی اعدام کرد. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل، ایران پس از چین دومین کشور جهان از نظر بیشترین اجرای مجازات اعدام به شمار می ره. ایالت نیو ساوت ویلز استرالیا امروز قوانین سختگیرانه جدید مالکیت سلاح و ضد تروریسم را تصویب کرد. این قوانین پس از تیراندازی مرگبار در سایل بوندای تصویب شد که مالکیت اسلحه را محدود کرده، نمایش عمومی نمادهای تروریستی را ممنوع می کند و قدرت پلیس برای کنترل اعتراضات را تقویت می کند. کریس من، صدر اعظم نیو ساوت ویلز، گفته که همه ممکن است از این اصلاحات سختگیرانه حمایت نکنند، اما دولت و هر کار را برای امنیت مردم انجام می دهد. تیراندازی در ساحل بوندای سیدنی مرگبارترین تیراندازی استرالیا در نزدیک به 3 دهه اخیر خوانده شده که جان دست کم 12 نفر را گرفته است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به تنفس حجروی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که عملیه که به وسیله از حجرات از مواد غذایی انرژی تهیه میکنه به نام تنفس حجروی یاد میشه. هم به عبارت دیگر تجزیه مرحله به مرحله مواد خوراکی به مرکبات ساده که در اثر از انرژی تولید میشه به نام تنفس حجروی یاد میشه، که به صورت عموم تنفس حجروی بدون آب بود، یکی هوازی و دیگر هم غیر هوازی، که تنفس هوازی برای تولید انرژی در بدن که از تجزیه مواد خوراکی در موجودات اکسیژن به نام تنفس هوازی یاد میشه، که در این نتیجه مالیه کربن دی اکساید و آب و حیث مواد اضافی وجود میه. اما در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه مواد غذایی به نام تنفس غیر هوازی یاد میشه. بعد از راجع به تجزیه گلوکوز و تولید ATP صحبت کردیم، که گلوکوز که یک بخش عمده مواد غذایی و منبع مهم تولید انرژی میباشه، در حجره برای تولید انرژی مراحل گلیکولیز، دوران کربس و همچنان زنجیر انتقال الکترون را به پیش میبرد. که بعد از او با هر مرحله آشنا شدیم. بعد از راجع به تنفس غیر هوازی صحبت هایی داشتیم که بعض حجرات قدرت از را داره که در عدم موجودیت اکسیجن مولکول های قند را تجزیه کنه و پایروک اسید را با مولکول های دیگر تبدیل کنه که در تنفس غیر هوازی مواد خوراکه در عدم موجودیت اکسیجن تجزیه میشه که تخمر هم فرمنتیشن هم یک تنفس غیر هوازی میباشه. بعد از راجع به اهمیت تنفس غیر هوازی صحبت هایی داشتیم شاگردان عزیز که این یک عملی خیلی مهم بود که واسطه از نباتات از تخمر قند، الکل و همچنان کاربن دی اکساید به وجود می آمد که هر دوی از در صنعت استعمال زیاد دارند. که بعد از راجع به فرق تنفس با واسطه شش و تنفس حجری صحبت هایی داشتیم که تنفس شش عبارت از گرفتن اکسیژن و عوض از خارج کردن کاربن دی اکساید می باشد که تنفس حجری تولید انرژی می کنه و در این مرحله برای بخاطر به دست آوردن انرژی مواد خوراکی تجزیه میشه. بعد از راجع به عملیه تنفس و ترکیب زیایی صحبت هایی داشتیم که عملیه تنفس به صورت کامل برعکس ترکیب زیایی میباشه که ترکیب زیایی یک عمل تمرینی میباشه، ولی عملیه تنفس که برعکس از یک عملیه تخریبی میباشه که انرژی را آزاد میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما تقسیم حجره میباشه. خب شاگردان عزیز، تقسیم حجروی صفحات مربوط به درس ازی از صفحه 64 میلا 67 میباشه. میایم به یک نوی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، تقسیم حجروی همسل دیویژن چی میباشه؟ تقسیم حجروی یک عمل مهم بیولوژیکی می باشه که با واسطه از تقسیم حجره مادری به حجرات جدید تقسیم میشه که حجرات جدید جای حجرات قبلی را میگیره که عیناً خواص حجره قبلی را داره میباشه. که درباره تقسیم حجروی یک بیولوژیدان که به نام ویچو یاد می شد در سال 85 میلادی ای طور ابراز نظر نمود که وقتی که حجره به هر معین خود می رسه سطح و حجم از او زیاد می شه و به تقسیم شروع می کنه که در حیوانات علی با واسطه تقسیم حجروی علاوه بر تکثر نسل انساج نیز تنمیم می شه که به طور عادی به نموی خود ادامه می ده. که نموی انسان با وجود که هر معین داشته و توقف نمی کنه، اما حجرات برخی از بدن از او همیشه به طور فعال در حالت تقسیم شدن می باشند. مثلا حجرات کرویان خون، کرویات خون، حجرات زیر جلد، حجرات سیستم تکثری و غیره که بدن حیوانات فقاری دو نوع حجره دارند، که حجرات جسمی و دیگر هم حجرات جنسی. که حجرات اولی، حجرات ساختمانی بدن و حجرات دومی حجرات جنسی می باشه. که حجرات جنسی به صورت عموم تقسیم حجروی به دو قسم می باشه، که یکی تقسیم مستقیم می باشه و دیگرش هم تقسیم غیر مستقیم می باشه. خب شاگردان عزیز، تقسیم مستقیم یا هم امیتوسیس چی میموشه؟ در تقسیم مستقیم اول حجره طویل میشه و در قسمت وسطی از فرورفتگی وجود میه که مواد هستوی به دو حصه مساوی تقسیم میشه، که بعد از او باز سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میشه. که این اول تقسیم در موجودات یک حجروی زیادتر دیده میشه که به می ترتیب در حجرات غضروف یا هم در حجراتی که به نام کارتیلاژ می باشه، حیوانات عالی و هم در حجراتی که در حال تخریب باشن این تقسیم زیاد دیده میشه. که در عملیه میتوسیس مراحل نامکمل میتوسیس هم دیده میشه. خب بعد از این میایم راجع به تقسیم غیر مستقیم صحبت میکنیم که تقسیم غیر مستقیم چی میباشه. که در این نوع تقسیم که از شاگردان عزیز قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شوه یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه. که در اینجا میایم دو نوع تقسیم را مورد مطالعه قرار میدیم که یکی میتوسیس میباشه و دیگر هم میوسیس میباشه. که تقسیم اول یا هم میتوسیس ازدیاد حجرات جسمی بدن میباشه که در نتیجه موجب رشد و نمو میشه، و تقسیم دوم یعنی تقسیم میوسیس میباشه که همین تقسیم تولید حجرات جنسی میکنه. که قبل از اینکه تقسیم غیر مستقیم را مطالعه کنیم میایم همین دوران حجره را هم تحت مطالعه قرار میدیم که دوران حجره چی میباشه. خب شاگردان عزیز، تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده میباشه، چون که در تقسیم حجره یوکاریوت بعد از اینکه یک سلسله مراحل های پیچیده است هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه، که بیولوژیدان ها مرحله های زندگی یوکاریوت ها را به شکل دوران دایروی نشان داده که او را به نام دوران حجره نامیده. که دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع میشه و تا ختم بعدی دیگر دوام پیدا میکنه. که 90% زندگی حجره در سه مرحله ابتدایی هم اولی که در مجموعه از او را انترفیز میگیم تیر میشه. که در مرحله انترفیز حجره به حد نهایی خود میرسه و به خاطر تقسیم شدن آماده میشه. که حجرات تنها وقت به دو مرحله آخری دوران حجره داخل میشه که برای تقسیم آماده باشه. که پنج مرحله دوران حجره قرار زد میباشه، که مرحله اولی از رشد و نمو میباشه یعنی فرست گروت میباشه، که را در این مرحله به صورت زیاد رشد میکنه و بزرگ میشه. بعد از این مرحله، مرحله دوم مرحله ساختن یا ترکیب میباشه یا هم مرحله است که به نام سنتسیس یاد میشه، که در این مرحله دینه مثل خود را میسازه یا کپی میکنه، که کپی سازی دینه عملی است که در او از یک مولکول دینه و دو مولکول دینه که کاملا یک قسم باشن ساخته میشه. مرحله سوم که است مرحله دوم نمو یا هم جی 2 یا هم سکند گروت میباشه، که در این مرحله خاطر تقسیم هسته و ساختن میتوکاندریا و دیگر از حجره زمینه مساعد میشه. بعد از این هم مرحله چهارم میتوسیس و مرحله پنجم سایتوکینسیس میباشه، که میایم با هر کدام از این آشنا میشیم. خب تنظیم دوران حجره چگونه صورت میگیره؟ شاید عزیز آیا شما میدونید که حجره چطور و چه وقت تقسیم میشه و مراحل همین دوران حجره چطور تنظیم شدن؟ خب شاید عزیز تا که چراغ های ترافیکی، چراغی ها را، موترها را از یک چراغی چراغی دیگر این کنترل میکنه، در حجره نیز این سیستم موجود میباشه که دوران حجره گذشتن از یک مرحله به مرحله دیگر را کنترل میکنه، که دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود است که امی وقت به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه، که این نقطه دوران حجره البته دوران حجره گذشتن از یک نقطه به نقطه دیگر را کنترل میکنه، که بنابر از او اجازه گذشت از مرحله نهایی عبارت از چراغ سبز و اجازه ندادن از او عبارت از چراغ سبز میباشه، که تا وقتی که مرحله قبلی ختم نشده باشه از گذشتن به مرحله نهایی جلوگیری میشه و تنظیم دوران حجره در سه وقت یا هم سه زمان اصلی صورت میگیره، که به این نقطه زمانی نقطه های رسیدن یا نقطه های کنترل میگه که به این نقاط پروتین های مختلف فعالیت میکنه. خب بعد از میایم عملی میتوسیس را میخوانیم، که عملی میتوسیس چیست؟ خب شنوندگان عزیز، در میتوسیس یا تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم شدن یک سلسله مراحل پیچیده مختلف را طی میکنه، که در هسته حجره مادری یا هم کروموزوم ها دوچند میشه و به دو سیت مساوی تقسیم میشه، که در نتیجه از او دو حجره مشابه به وجود میاد، که دو حجره جدید که است یا دو حجرات دختری که است یا هم داتر سلز که است عیناً خواص حجره مادری وجود داره و تعداد کروموزوم ها نیز ضرور ثابت میمونه، که عملی متوسس مراحل انترفیز، پروفیز، متافیز، آنافیز، تلوفیز و در آخر از او سایتوکینسیس داره، که در قدم اول مرحله انترفیز چی میباشه؟ خب شرکتان عزیز، این مرحله که از مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه، که در این مرحله مواد هستهی و قسم دارهای تاب خورده در حجره به صورت واضح دیده میشه و غشای هستهی و هسته چه وجود داره، که حجره به حد از می میرسه و به خاطر تقسیم شدن خود آماده میکنه، و بعد از این حالت تقسیم حجره شروع میشه، که مراحل زل میباشه، که او در مراحل اول پروفیز میباشه، که مرحله اول میتوسیس میباشه، و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید در او به وجود میاد، که غلظت حجره زیاد میشه و کروماتین شکل تارهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه، زخامت کروموزوم ها زیاد میشه و کوتاه میشه، که این حالت به نام کرومومیر یاد میشه، که شاگردان عزیز در این وقت باز در حجرات حیوانی و نباتی و نباتات ابتدایی که هست و سنتروزوم معلوم میشه و سنتروزوم به دو سنترول تقسیم میشه و به قطب های حجرات حرکت میکنه و رشته های کوتاه سایتوپلازمی را به وجود میاره که به نام شای اسری یا هم اسری ریز یاد میشه، که سنترول ها باز در قطبین شکل ستاره مانند به خود میگیره و کروموزوم ها دو چند میشه، که هر کروموزوم دو ساختمان رشتهای را به وجود میاره، که هر کدام از اون را ما کروماتید میگیم، که کروماتید ها به صورت طولی با هم چسبیده میباشه، که نقطه اتصال از و سنترومیر میباشه، که در این وقت هسته‌چه و غشای هستوی از بین میره و نیکلوپلازم یعنی ماده هستوی رشته های مشابه هم دکمانند یا سپیندل را میسازه. بعد از این مرحله، مرحله میتافیز میباشه، که در این مرحله کروموزوم ها شکل واضح را به خود میگیره و هر تار کروموزوم در قسمت سنترومیر با یک نقطه دکمانند تماس پیدا میکنه. بعد از اون مرحله، مرحله آنافیز میباشه، که شاگردان عزیز در این مرحله با در قسمت سنترومیر هر کروموزوم به دو بخش جدا میشه و توسط انقباض دود به قطبهای مخالف حرکت میکنه، که کروموزوم شکل افت یا همزایه مانند را میگیره، که قسمت راست زایه به طرف قطب حرکت قطب حجره حرکت میکنه. بعد از اون تلفوز میباشه، که یک مرحله طویل بوده که کروموزوم ها در هر قطب در پهلوی سنترول خود جای میگیره و ساختمان های استوایی نهایی از بین میره و غشای هستهی و هسته‌چه به خاطر دوم یا به بار دوم وجود میاد، که بعد از این تقسیم سایتوپلازمی حجره یعنی مرحله سایتوکینسیس شروع میشه، که انشالله در جلسات بعدی او را به خانش میگیریم. خب شاگردان عزیز، این بود یک جلسه امروزی ما، که امروز ما راجع به این صحبت های داشتیم که تقسیم حجره چگونه صورت میگیره، که تقسیم حجروی البته حجرات بدون او بود، یک حجرات جسمی و یکی حجرات جنسی، و تقسیمات حجروی هم بدون او بود، که تقسیم مستقیم و تقسیم غیر مستقیم بود، که راجع به تقسیم مستقیم هم صحبت های داشتیم. مانندی تقسیم مستقیم اول حجره طویل میشه و در قسمت وسطی حجره فرورفتگی به وجود میاد که مواد هستهی به دو حصه مساوی تقسیم میشه که بعد از اون سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میشه. بعد از راجع به تقسیم غیر مستقیم شاگردان عزیز صحبت کردیم که در این نوع تقسیم قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شوه یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که تقسیم غیر مستقیم به دو نوع بوده که تقسیم میتوسیس و دیگر هم تقسیم میوسیس بود. بعد از راجع به دوران حجره صحبت کردیم که تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده میشه، چون که در تقسیم حجره یوکاریوت ها کس بعد از یک سلسله مراحل های پیچیده هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه و دوران حجره از ختم یک تقسیم شروع میشه تا تقسیم بعدی دوام پیدا میکنه که این دوران پنج مرحله داشت که مرحله اولی رشد و نمو یا هم فرست گروت بود، بعد از مرحله ساختن یا ترکیب بود که مرحله اس یا هم مرحله سنتیسیس بود، بعد از مرحله دوم نمو یا هم سکند گروت بود، بعد از میتوسیس و دیگر هم سایتوکینسیس بود. که در راجع تنظیم دوران حجره ما صحبت هایی داشتیم که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود می باشه که رو به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه که این نقطه در دوران حجره گذشتن از یک نقطه به نقطه دیگر را کنترل میکنه. بعد از راجع به عملی میتوسیس صحبت کردیم که در میتوسیس یا تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم یک سلسله مراحل پیچیده یا هم مختلف را طی میکنه که در هسته حجره مادری کروموزوم ها دوچند میشه و به دو سیت مساوی تقسیم میشه که عملی میتوسیس مراحل انترفیز، پروفیز، میتافیز، آنافیز، تلفیز و همچنان در آخر سایتوکینسیس را پیش میبره که در مرحله انترفیز که گفتیم این مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه که در این مرحله مواد هسته با قسم تارهای تاب خورده در حجره به صورت واضح دیده میشه که حجره به حد از می خود میرسه و به خاطر تقسیم آماده میشه. یعنی مرحله انترفیز اگر ساده بگویم شاگردان عزیز مرحله آماده شدن حجره میباشه. بعد از مرحله پروفیز میباشه که مرحله اول میتوسیس میباشه و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید در او به وجود میاد که غلظت حجره زیاد میشه و کروماتین شکل تارهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم ها یاد میشه که در این وقت در حجرات حیوانی و نباتی ابتدایی سنتروزوم معلوم میشه که سنتروزوم به دو سنترول تقسیم میشه و قطبهای حجره حرکت میکنه. بعد از میتافیز بود که در این مرحله کروموزوم ها که هسته شکل واضح را به خود میگیره و تار کروموزوم در قسمت سنترومیر با یک نقطه مانند تماس پیدا میکنه. بعد از مرحله انافیز بود که در این مرحله در قسمت سنترومیر هر کروموزوم با دو بخش جدا میشد که توسط انقباض دوک با قطبهای مخالف حرکت میکرد و کروموزوم شکل زاویه را میگرفت که قسمت راست زاویه به طرف قطب حجره حرکت میکرد. بعد از مرحله تلفیز بود که یک مرحله طویل بود که کروموزوم ها در قطب در پهلوی سنترومیر خود جای میگرفتن و ساختمان های استوانه از بین میرفتن و غشای هسته و هسته چه بخاطر دوم یا بار دوم به وجود میامدن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی. ما امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به هورمون ها و هماهنگی فعالیتشان صحبت کردیم که هورمون کلمه یونانی بوده و معنای او تنبیه و تحریک نمودن میباشه که عبارت از نوع پیامی رسانه کیمیایی میباشه که دستورهای مربوط به تغییر فعالیت از مرکز تنظیم کننده یعنی غده های اندوکراین به حجرات هدف میرسانه که چهار وظیفه اصلی هورمون ها را ما گفتیم که تنظیم نمو و همچنان انکشاف و رفتار و تکثر میباشه. راجع به این هم گفتیم که وظیفه دومش ایجاد هماهنگی بین تولید مصرف و ذخیره انرژی میباشه و وظیفه سومش حفظ حالت پایدار بدن و وظیفه چهارمش وادار ساختن بدن به انجام اکسن عمل در مقابل محرک های خارجی از بدن بود. که بعد از راجع به غدوات اندوکراین و هورمون ها صحبت داشتیم که غده عضوی است که وظیفه اولی و اساسی از او افراز مواد به دیگر قسمت های بدن میشه که غدوات اندوکراین فاقد مجرای کانال میباشه و در سر تا سر بدن پیدا میشه. بعد از راجع به هورمون ها و دهنده های عصبی به هستی پیام رسان کیمیایی صحبت کردیم که پیام رسان کیمیایی سیستم عصبی انتقال دهنده عصبی نامیده میشه در حالی که باید به پیام رسان های کیمیایی اندوکراین هورمون گفته میشه. بعد از راجع به هورمون ها از صحبت کردیم که هورمون ها چگونه کار میکنن که طبعا بازاد شدن هورمون ها تمام حجرات بدن تحت تاثیر قرار میگیره و عکس العمل نشان میده که در نتیجه از فعالیت های غیر منظم صورت میگیره که هورمون حجره هدف را از روی اعضای زمشناسه که ما این حالت را که گفتیم در او حالت ممکن بود که اگر هورمون ها اختصاصی نمی دادن و حوجه های هدف خود را نمیشناختن. بعد از راجع به تنظیم هورمون ها و میکانیزم فیدبک صحبت کردیم که معمولا غدوات اندوکراین که است هورمون های خود را به یک سرعت ثابت افراز نمیکنه و سرعت افراز با نیازمندی های وجود تغییر پیدا میکنه. بعد از راجع به تنظیم سطح گلوکوز و تنظیم سطح کلسیم صحبت کردیم، همچنین راجع به غده نخامیه، هورمون رشد، پرولاکتین، هورمون تحریک کننده تایراد، هورمون تحریک کننده فولیکول و همچنین لوتینایزینگ هورمون و قسمت خلفی غده نخامیه و همچنان راجع به هایپوتالامس صحبت داشتیم که در جلسه گذشته ما فصل چهارم رو هم به اتمام رساندیم. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما تصفیه خون و مدافع بدن الی وظایف گرده ها میباشه که شروع فصل پنجم است و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 69 الی 75 میباشه. خب میایم با انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، تصفیه خون و مدافع بدن چی میشه؟ در نتیجه متابولیسم در بدن موجود در یک مقدار مواد بیکاره و همچنین اضافی که بدن به او ضرورت نداره تولید میشه که باید از بدن خارج شوه. در غیر او باعث تولید امراض مختلف میشه و حتی سبب مرگ هم میشه که در ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکاره از بدن به نام اطراحیت میشه که از بدن انسان مواد اضافی و بیکاره به طرق مختلف اطراح میشه، مثلا کربن دی اکساید از طریق ششها، عرق از طریق جلد و مواد فاضله از طریق دم و ادرار از طریق گرده ها خارج میشه که معمولا سیستم راهی انسان که یوریا، یوریک اسید و مواد نیتروژنی را از بدن خارج می‌سازد عبارت از گرده‌ها می‌باشد که انشالله ما در درس‌های آینده درباره از اون معلومات به دست می‌آوریم. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به اعضای سیستم اطراحیه صحبت هایی داشته باشیم که در سیستم اطراحیه انسان گرده‌ها، حالبین، مثانه و حالب شامل هستند که میایم بعد از اون راجع به گرده معلومات درس میاریم که گرده چیست. خب شاگردان عزیز، هر انسان دارای دو گرده میباشه که گرده شکل لوبیا مانند داشته و رنگ سرخ کم رنگ داره که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات مبقا داره و قسمت فرو رفتگی مقر گرده به نام هیلوسیت میشه که در این قسمت شراین، وریدها، نل های لنف و اعصاب داخل گرده شده که همچنان از هر گرده نل یوریا یا هم یورترس خارج شده که یوریا را به مثانه یا یورینری بلدر انتقال میده که از مثانه، البته از مثانه نلی به نام یوریترا خارج میشه که یوریا و مواد اضافی را از مثانه به بیرون اطراح میکنن. خب شاگردان عزیز، اگر یک گرده طولاً قطع شود دو ساحه عمده دیده میشه که یکی ساحه خارجی که به نام کارتکس و دیگر از ساحه داخلی که به نام میدولا استاید میشه که از میدولا ادرار به لگنچه و از آنجا به حالب انتقال پیدا میکنه که هر گرده از یک تعداد زیادی تیوب های میکروسکوپی که به نام نفرون یاد میشه تشکیل شده که این تیوب ها کشور نزیز باریک میباشه و یوریا را از خون جدا میکنه و به لگنچه مفرسته که لگنچه قسمت اول حالب است که شکل پیاله مانند داشته و در قسمت پایانی هم انتهای زی میدولا واقعی است. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به ساختمان نفرون صحبت می داشته باشیم که آیا گاهی فیلتر هوا را در موتور یا همچنان فیلتر آب را در آکواریم ما دیدیم که فیلتر عبارت از آلی است که ناپاکی و همچنان کثافات را از یک ماده دور می سازد که در وجود ما هر گرده ما که اصلا دارای فیلترهای خرد و باریک می باشد که به نام نفرون هایت می شه که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده است که تعداد از او در هر گرده به یک میلیون می رسد که در یک انجام نفرون یک شکل پیاله مانند که به نام کپسول بومن است یا یاد میشه وجود داره که در انجام دیگر از باز تیوب جمع کننده یا هم کلکتین تیوب وصل است که یوریا را گرفته و بلگنچه یا هم پلویس انتقال میده که کپسول بومن یک تعداد مویرک هایی را که به نام گلومیرل یاد میشه احاطه کرده که کپسول بومن و گلومیرل ها که است هر دو واحد فیلتر کردن یا هم تصفیه نفرون را تشکیل میدن که تیوب های نفرون چه قسمت داره که تیوب پراکسیمال دیگر هم لوپ هنل و دیگر هم دستل تیوب می باشه که لوپ اف هنل که شاگردان از یک تیوب یومانند است که دارای شبکه مویرک ها بوده و فلترات را در بعض حالات به میدولا و بعد از او به کورتکس انتقال می تهد که بعد از او دستل تیوب است که ای بخاطر دستل تیوب یاد می شه که از کپسل بومن که است فاصله داره و تیوب دستل که شاگردان عزیز فلترها را که از یک تعداد زیاد نفرون ها گرفته او را در کانال جمع کننده خالی می کنه که فلترهای مسور که است شاگردان عزیز در حقیقت ادرار هستن که کانال جمع کنند، البته کانال جمع کنند دیره عبور میکنه و از گرده کانال های زیاد زیاد امی جمع کننده ادرار را میگیره و بلگان چند قال میده که از اوجا و از طریق حاله به مثانه میره. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به وظایف نفرون صحبت میکنیم که اولین وظیفه نفرون که از تصفیه خون میوشه که قبلا ما در صنفای قبلی هم خواندیم که نفرون که از واحد ساختمانی و وظیفه گرده میوشه که وظیفه از جدا کردن یا فلتر کردن یوریا و دیگر مواد اضافی و بیکار از خون میوشه که عملیه تصفیه و فلتریشن در کپسول بومن نفرون صورت میگیره که مثلا توریزی صورت میگیره که آب مواد نیتروژن دار گلوکوز نمک منرال ها و غیره در کپسول بومن انتشار پیدا میکنه و تصفیه صورت میگیره که مایع فلتر شده از تیوب مارپیچی که تیوب مارپیچی شامل تیوب های پراکسیمال هنلی و دستان میشه که واسطه تعداد زیاد میرک ها یعنی عروق شوریه احاطه گردیده است که برزیتین میشه که بسر انتقال فعال یک مقدار زیاد مواد داخل دوران خون میشه و مقدار زیاد از او البته زیاد آب که است توسط عمل آسموسیز به خون جذب و خون تصفیه میشه و دوباره به جریان عمومی خون داخل میشه که مواد نیتروژن دار مثلا یوریا یوریک اسید مرکبات آمونیوم آب و منرال های اضافی به شکل ضرر از بدن خارج میشه و وظیفه دیگه از تنظیم یا تعادل بدن میباشه که ثابت نگه داشتن آب و مواد حل شده در خون به نام تنظیم آسموسیز یا هم اسمورگلوشن یاد میشه که گرده ها صرف اعضای اطراحیه نمیباشن بلکه مقدار آب را در پلازمای خون تا حد معین ثابت نگه میدارن. مثلا اگر در فلترهای بومن آب زیاد باشه و نفرون او را جذب نکنه در نتیجه ادرار زیاد تولید میشه و در بدن کمبود آب با وجود میاد که هر وقت مقدار آب در بدن کم شه و از فلترهای بومن آب جذب میشه و داخل خون میشه و مقدار آب به اکثر تمعین در خون نگهداری میشه که مقدار آب در خون به واسطه هورمون ضد ادرار یا هم آنتی دیوریتیک هورمون یا هم ADHA کنترل میشه که امی هورمون ذریعه غده نخامی افراز میشه و زمانی که مقدار آب در بدن کم شه و غده نخامی یک مقدار زیاد از این هورمون افراز میکنه که در نتیجه از کپسول بومن مقدار زیاد آب را جذب میکنه مقدار ادرار کم میشه که بعد از شرط نزیز میام راجع به تولید یوریا صحبت میکنیم که مولکول های خود پروتین به نام امینو اسید ها یاد میشه که امینو اسید ها در بدن برای نمو ترمیم و تعمیر به کار میره که بعض امینو اسید ها شاگرد نزیز در بدن برای ترکیب پروتین استعمال نمیشه که در جگر تحت عملی دیامینیشن میاد که گروپ امین یعنی NH2 از او جدا یا ذخیره میشه یا هم به گلیکوژن تبدیل میشه که در نتیجه امونیا از به امونیا به وجود میاد که امونیا با کربن اکساید یا هم با یک جای میشه یوریا را میسازه. مثلا آلنین یک نوع آمینو اسید است که توسط یک اتم اکسیژن تجزیه میشه و با پایروک اسید و آمونیا تبدیل میشه و در اثر تعامل کربن دی اکساید با آمونیا که شاگردان عزیز یوریا و آب تولید میگرده. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به تولید ادرار صحبت میکنیم که ادرار از آب، یوریا و نمک های مختلف ساخته شده که در تولید ادرار دو مرحله شامل است: فلتر کردن و جذب دوباره که در مرحله فلتر کردن مواد که از خون داخل نفرون میشه و در مرحله جذب که دوباره که از مواد از نفرون خارج میشه و داخل خون میشه که فلتر وقت صورت میگیره که خون از طریق گلومیرول ها و کپسول بومن جریان پیدا کنه و داخل امی داخل شدن خون به گلومیرول ها تحت فشار صورت میگیره که امی فشار آب و دیگر مولکول های چک مثل نمک ها، یوریا، گلوکوز و امینو اسید ها را از طریق دیوارهای نازک گلومیرول ها به کپسول های ماهول میرانه که حجرات خون و پروتین خون نسبت کلان میباشه و از دیوار گلومیرول که از شاگردان عزیز خارج شدن یا نمیتونن و در خون یا باقی میمونن. مایعی که در کپسول بومن است به نام فلترات یاد میشه که اساسا شبیه پلازما است و به جز از عدم موجودیت پروتین ها فلترات از کپسول بومن عبور نمیکنه و عبور میکنه و داخل امی تیوب نفرون میشه که در 24 ساعت مقدار 180 لیتر فلترات توسط گرده ها ساخته میشه که هرگاه امی تمام فلترات از بدن خارج شوه در اون صورت بدن به صورت دوامدار مواد غذایی نمک ها و یک مقدار زیاد آب را از جسم میتوله. گرده ها در 24 ساعت 1.5 لیتر ادرار تولید میکنه که عملیه که حجم فلترات را کم میسازه و مواد مهم را دوباره به خون میگردانه. به نام جذب دوباره یاد میشه که بعد از جذب دوباره مایعی که در نفرون ها باقی میمونه عمدتاً یا شامل آب، یوریا و نمک های مختلف می بشه و به نام ادرار یاد میشه. خب شاگردان عزیز، می ادرار که از طریق تیوب ها به کانال جمع کننده جریان پیدا میکنه و از گرده ها خارج میشن و از طریق حالی بین به مثانه و از اونجا به نهال ادرار داخل میشن. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به وظایف گرده ها صحبت میکنیم که وظایف گرده ها چیست. وظایف گرده ها قرار زن می باشن که گرده ها مواد زهری از قبیل یوریا، یوریک اسید، نمک ها، ادویه‌جات و مواد اضافی و بیکاری دیگر را از بدن اطراح میکنه و وظیفه دومشی است که هرگاه غلظت گلوکوز در خون از حد معین زیاد شوه مقدار اضافی از توسط گرده ها اطراح میشه. وظیفه سومش است که فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح معین از اون نگه میداره که مثلا اگر در خون مقدار آب زیاد شوه فشار اسموتیک کم میشه و گرده ها آب را از بدن اطراح میکنن. وظیفه چهارمش این میباشه که غلظت نمک ها را در خون کنترل میکنه. اگر غلظت نمک در خون زیاد شوه فشار اسموتیک کم زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه که به می ترتیب فشار اسموتیک ثابت نگه داره میشه. بعد از اون وظیفه پنجمش میباشه که پیچ خون را ثابت نگه می دارد که هرگاه عین متابولیزم بدن کسه حجرات به اندازه زیاد تیزاب یا هم قلوی تولید کنه، مقدار اضافی از توسط گرده ها از بدن خارج می شه که در حقیقت وظایف عمده گرده ها ثابت نگه داشتن یا هم کنترل هوموستازیس است. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز. ما میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروز می داشته باشیم که امروز ما راجع به چیزهای صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل پنجم را شروع کردیم که موضوع از این فصل تصفیه خون و مدافع بدن می باشه، که ما گفتیم که دور ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکار از بدن به نام اطراحیت میشه که از بدن انسان مواد اضافی و بیکار به طرق مختلف اطراح میشه و معمولا سیستم اطراحی انسان که یوریا، یوریک اسید و مواد نیتروجنی را از بدن خارج میسازه یا عبارت از گرده ها می باشه که اعضای سیستم اطراحی شامل گرده ها، حالبین مثلا و حالب بودن. بعد از راجع به گرده ها صحبت کردیم شاگردان عزیز که هر انسان دارای دو گرده می باشه که گرده شکل لوبیا مانند داشته و رنگ سرخ کم رنگ داره که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره که قسمت فرورفگی از را یا مقر گرده به نام هایلوسایت میشه که بعد از راجع به ساختمان فرون صحبت های داشتیم که فیلتر عبارت از آلیس که ناپاکی و کثافت را از یک ماده در میسازه که در وجود ما هر گرده دارای فیلترهای خرد و باریک میباشه که به نام نفرون یاد میشه که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده میباشه که تعداد از او در هر گرده به 1 میلیون میرسه. بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت کردیم که از سه قسمت ساخته شده، تیوب پراکسیمال، لوب اف هینال و همچنان دستل تیوب. بعد از راجع به هم صحبت کردیم که وظیفه نفرون چی میباشه، که یکی تصفیه خون میباشه و دیگر هم تنظیم تعادل بدن میباشه. بعد از راجع به تولید یوریا صحبت کردیم که مولکول های خرد پروتئین به نام امینو اسید هایت میشه که بعضی امینو اسید ها کسته به خاطر نمو و ترمیم و تعمیر بدن به کار میره و بعضی از امینو اسید ها کسته در بدن به خاطر ترکیب پروتئین استعمال نمیشه که در جگر تحت عملی دیامینیشن میایه که گروپ های امینو از وجود میشه یا هم ذخیره میشه و به گلوکوژن تبدیل میشه که در نتیجه امونیا به وجود میایه. امونیا با آب یکجا شده و یوریا تولید میشه. بعد از راجع به تولید ادرار صحبت کردیم که ادرار از آب، یوریا و نمک‌های مختلف ساخته شده که در تولید ادرار دو مرحله شامل است: فیلتر کردن و جذب دوباره. و همچنین راجع به وظایف گرده صحبت کردیم که گرده ها مواد زهری و مواد اضافی و بیکاری دیگر از بدن اطراح میکنه و غذات گلوکوز اگر در خون صدمه این زیاد شود و می گرده ها کسر مقدار اضافی از را اطراح میکنه، فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح مایع نزول نگه میداره و همچنین غلظت نمک‌ها را در خون کنترل میکنه که اگر غلظت نمک‌ها در خون زیاد شود فشار اسموتیک زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه. و همچنین وظیفه دیگه‌ای بود که پیچ خون را ثابت نگه میداره. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7 الی 12 و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
مهمان آزادی.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، در این برنامه امید حقجو مهمان آزادی هستند، جوانی که به هر فرصت ممکن به چشم یک زمینه برای آموزش و رشد دیده. آقای حقجو، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. معلولیت پایان راه نیست بلکه راه دیگری است. عرض سلام و درود خدمت شما و تمام شنونده های گرامی رادیو آزادی و رادیویی که همیشه صدای توانمندان، مشکلات و چالش های اشخاص دارای معلولیت در جامعه افغانستان بوده است. عرض خسته نباشی و وقت بخیری دارم خدمت شما.
تشکر آقای حقجو. بیاین اول از این شروع بکنیم که شما خود معرفی کنین که امید حقجو کی است، در کجا تولد شده، تحصیلات ابتدایی در کجا فرا گرفته و فعلا در کجا زندگی میکنه.
بسیار تشکر. امید حقجو هستم، فعال حقوق اشخاص دارای معلولیت در حوزه غرب افغانستان. من بعد از 1.5 سالگی که با مریضی سرخکان مواجه شده بودم، متاسفانه پای چپ خود را برای همیشه از دست دادم و فلج اطفال مواجه شدم. بعد از اینکه معلولیت دامنگیر شد، متاسفانه فرهنگ معلولیت در بیشترین نقاط افغانستان هنوز جا نخورده و هیچ کس هست و هیچ خانواده ای از حقوق یک طفل معلول در خانواده آگاهی نداشت و بنابرای ما در خانواده بودیم که بیشتر اوقات هیچ سهم در خانواده نداشتم و به حالت اتباع قرار داشتم. بنابراین دوره مکتب شروع کردیم بعد از سن 6 سالگی که زیاد کوشش میکردم که درس بخونم، از طریق درس بتونم یک جایگاه خوبی به دست بیارم، به خاطری که من معلولیت دارم شاید کدام کار دیگه انجام داده نتونم. خب با تشویق خانواده و با محدودیت های و با نکات منفی که در بین جامعه متاسفانه با واژه های منفی که با اشخاص دارای معلولیت مواجه بودیم و در نمود شرایط که فرهنگ معلولیت خیلی کم در جامعه ما جا خورده بود، من درس با سختی شروع کردم. حتی وقتی که مکتب میرفتم تا صنف 7 تا 8 مکتب که من میرفتم، خیلی ها حتی شاید نام من نمیگفتن، میگفتن لنگ یا شل، به خاطری که هنوز گفتم جا نخورده بود که یعنی کسی که اگر خداوند یک نعمت از او میگیره، اگر به او یک محدودیت میده، به معنای اینی که او از جامعه، از مردم، از همه دور باشه و هیچ حقوقی در بین جامعه نداشته باشه. بنابراین وقتی که من سر صنف بودم، استاد به صنف میامد میگفت که در آینده میخواید شاگردات چه کاره بشن، از همه پرسان میکرد و من خیلی دوست داشتم که من به عنوان یک خبرنگار باشم که صدای معلولین، صدای توانمندی ها، مشکلات و چالش های معلولین جامعه خود باشد و سبا بتونم صحبت در رادیو آزادی داشته باشم از حق و حقوق مردم و به خصوص اشخاص دارای معلولیت دادخواهی بکنم، که این یکی از آرزوهای من بود. وقتی که من میگفتم من میخوام خبرنگار باشم، همه مرا به تمسخر میگرفتن، میگفتن تو یک آدم معلول هستی، تو یک شخص هستی که نمیتونی کار خبرنگاری و روزنامه‌نگاری پیش ببری، تو نمیتونی بری به یک صحنه جنگ. چون همی متاسفانه از ابتدا گفتم که این ترویج نخوندش با فامیل و با مکاتب و دانشگاه‌ها که یک شخص معلول درسته که اگر یک عضو از او مشکل داره، اما میتونه یک تفکر خوب داشته باشه، میتونه یک ذهنیت خوب داشته باشه. بنابراین با سختی ها و مشکلات دوران مکتب به پایان رساندم و در سال 1398 از رشته ژورنالیسم فارغ شدم و با بلندترین نمره از دانشگاه که فارغ شدم، اولین خبرنگار در حوزه غرب بودم که رو به اکتی و روزنامه نگاری و فیلم برداری گذاشت آوردم که خوشبختانه دستاوردهای خیلی زیاده داشتم. اما در این اواخر خوشحال هستم که به عنوان یک شخص دارای معلولیت در 7 سال گذشته که در طول سالهایی که حالا ما بعد از اینکه دانشگاه تمام کردم و در ارتباط به اشخاص دارای معلولیت و قانون حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولیت و با کنوانسیون حقوق معلولین جهان آشنا شدم، یکم علاقمند شدم که بیشتر از حقوق معلولین دادخواهی داشته باشیم و بیشتر مردم رو به آگاهی دهی مصروف بسازیم که تا حق و حقوق معلولین در جامعه بیشتر دانند.
شما به یک جمله بسیار مقبول آغاز کردین صحبتتان که معلولیت پایان راه نیست بلکه یک راه دیگه است. از این آغاز بکنیم، به یقین که شما معلولیت پایان راه ندانستین و گفتین که خاطرات بسیار دردناک از دوره مکتب دارین، از دوره کودکی دارین. بیاین از یک خاطره دوره مکتبتان قصه بکنین، از دوره ابتدایی که نه تنها شما را مایوس نساخت بلکه به شما نیرو و توان بیشتر داد تا به سوی هدفتان پیش برین.
بسیار خوب، یکی از خاطراتی که بسیار خاطره خوب هست و تا امیل اعظم و بهترین خاطره زندگی من است، این است که من وقتی که مکتب میرفتم با تمام امی واژه های منفی و با تمام مشکلات، چون مکتب های ما خیلی دور بود است، خانه فاصله زیاده داشت، با امی معلولیت که میرفتم و خیلی دوست داشتم در آینده یک شخصیت خوب باشم و یک کسی باشم که ثابت بذارم که معلولیت محدودیت نیست. بعد من که از مکتب باز میگشتم، در مسیر را با الفاظ گوناگون مواجه میشدم، با واژه های بسیار منفی و با درد و رنج که به خانه میامدم، میگفتم من دیگه درس ادامه نمیدم، به خانواده میگفتم من دیگه نمیخوام برم این کار انجام بدم، چون همه به طرف من به یک دید دیگری مینگرند. این رقم نمیگره که من معلول هستم، حداقل من انرژی بده، یک انگیزه بده که من تشویق بشم. بعد من مادر من معلولیت داشت، خود از او هم معلولیت بینایی داشت و خیلی من تشویق میکرد، میگفت که اگر تو این درس نخونی فردا نمیتونی از حق من دفاع کنی و هم نمیتونی از حق خود دفاع کنی و هم نمیتونی یک جایگاه خوب داشته باشی، چون نمیتونی بری مثل یک کارگر سرگذر کار بکنی. این یکی از بهترین خاطرات زندگی بود که من هر قدر منصرف شدم، حتی روز شد که من تصمیم گرفتم که من خودکشی کنم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دیگه هر چی نگاه میکردم هیچ کس به من یک ارزش قائل نمیشد. هیچ کس. اصلا من فکر میکردم عضو همین جامعه، عضو همین زندگی و برای زندگی کردن من نیستم. چون هر کس مر میدید یک گپ میزد، یا بعضی واژه‌هایی که در بین جامعه ما متاسفانه تا فعلا هم وجود داره، یک شخص معلولی که میبینیم با نوش نوش کردن شروع میکنیم و با دلسوزی و با چیز یک رقم دلرحمی به او نگاه میکنن و خیال میکنن که شاید من یک آدم درست حسابی نباشم. نه خیر، بنان به این خاطره خوب که دارم فعلا فوق لیسانس از دانشگاه هستم، هم رشته فیزیوتراپی خوندم هم ژورنالیسم.
واقعا از گذشته ها گفتن که آموزش و امید از آغوش مادر آغاز میشه و مادر آگاه فرزند آگاه را به جامعه تقدیم میکنم. مرحبا و صد دعا به مادر مهربان شما که همچو فرزند آگاه را به جامعه تقدیم کرده. میدانم که زندگی بر افراد دارای معلولیت با وجودی که طوری که شما گفتین معلولیت یک محدودیت نیست و پایان راه نیست بسیار دشوار است. بالاخره شما رفتین پانزه ژورنالیسم خواندین، بعد در کابل یا ای که در هرات خواندین؟
در هرات خواندم.
از خاطراتتان از پانزه ژورنالیسم قصه بکنین که آیا در دوره تحصیل با برخی از رسانه ها و مطبوعات در هرات همکاری داشتین؟ اگر همکاری داشتین از کارهایتان قصه بکنین که کدام کارا به یادتان مانده و کدام کارا را در آینده میخواین در عرصه ژورنالیسم انجام بدین؟
بسیار خوب، بسیار تشکر. من وقتی که وارد دانشگاه شدم تصمیم جدی داشتم که انشالله با موفقیت عالی بعد از دانشگاه فارغ بشم و همون تصمیم مر بیشتر قوی ساخت. و هر انسان باید یک هدف داشته باشه، بدون هدف هیچ انسان موفق نمیشه، ولو که شخص دارای معلولیت باشه و یا شخص غیر معلول باشه. من وقتی که به دانشگاه شامل شدم صنف ما به طبق چهارم بود و من با دو عصا وقتی که میرفتم چهار طبق از چون امکانات رفاهی و امکاناتی وجود نداشت که یک شخص معلول توسط آسانسور بره بالا یا بالاخره یک سهولت مد نظر گرفته بشه، چون صنف ما دانشگاه ها گفتم اکثریت و کلینیک ها حتی سوپرمارکت ها که هیچ معیارات برای یک شخص معلول نیه که یک شخص معلولیت فیزیکی داشته باشه یا با ویلچر میره که راحت بتونه با موبیلچر اونجا بره درس ادامه بده یا تعلیم ببینه. حتی شاید اکثریت مکاتب انیمیال رمپ نداشته باشه که یک شخص معلول بتونه بره درس بخونه. وقتی که صنف ما به طبق چهارم بود، من هر روز صبح ساعت 6 صبح که میرفتم به پانتون با خیلی سختی از زینه بالا میرفتم و با خیلی سختی هم پایین میمدم، ولی به من یک خوبی خوشی بود که من وارد دانشگاه شدم و یک خوبی خوشی بود که من هدف خود دنبال میکردم. فقط منتظری بودم که من بتونم از طریق هم هدف خوب موفقیت برسم.
واقعا طوری که شما گفتین داشتن یک هدف والا و یک هدف بسیار مهم در زندگی ارزنده و بسیار مهم است و باعث میشه که انسان همیشه به پیش برد. طوری که شما گفتین بیاین سر این موضوع صحبت بکنیم که چقدر زندگی برای معلولین در افغانستان سهولت‌های وجود داره که متاسفانه وجود نداره فعلا و در گذشته هم اونقدر توجه نشده، به خاطر گزارش‌های بسیار تکاندهنده وجود داره که در جامعه افغانستان حدود 40% مردم با معلولیت زندگی میکنن و اگر معلولیت های خفیف و هم با او بیفزاییم متاسفانه تعداد افغان ها بسیار زیاد نیاز دارن به کمک و در ضمن نیاز دارن به این که شیوه برخورد خود با معلولیت و با افرادی که به شکلی از اشکال متفاوت هستن از اونا تغییر بتن. بیاین در این مورد صحبت بکنین. شما از رمپ و از زینه ها و از اینا صحبت کردین، چقدر در 20 سال گذشته توجه شد به این که زمینه های حداقل زمینه تردد گشت و گذار آزاد برای کسایی که نیاز دارن در افغانستان مساعد شود؟
بله بسیار خوب. امور رقم که متاسفانه طول بسیار گذشته چالش هایی که معلولین افغانستان داره نسبت به معلولین دیگه کشورها مثل همین کشور همسایه ما، اینقدر سهولت های به معلولین فراهم شده که حتی فکر نم آدم نمیتونی کرده. اما در افغانستان گفتم که وقتی که ما قانون حقوق امتیازات پیاده نکنیم و وقتی که از قانون حقوق معلولین ما تطبیق نکنیم خود بران مشکلات چالشان میموند. یک کار اگر قانون نداشته باشه هیچ وقت موفق نیه و کار و باید طبق یک قانون و یک پلان پیش بره. ما قوانینی که به چندین ماده تشکیل شده که متأسفانه سالیان سال هست ما تلاش میکنیم که قانون پیاده بکنیم در ادارات دولتی، در وزارتخانه ها، در خود بسهای کلینیک های بهداشتی، در بخش های تعلیم و تربیت، تحصیل و در تمام مسائلی که بر زندگی یک معلول تغییرات میاره ما خیلی کوشش کردیم، اما متاسفانه هنوز هم این مشکلات پابرجا هست و مشکلات روز به روز افزایش پیدا میکنه. در ماده 53 قانون حقوق امتیازات معلولین مثلا معلول 3% حق سهمیه کار داره مثلا به یک اداره دولتی، و اگر ما نگاه بکنیم در 100 اداره دولتی شاید 2 نفر معلول کارمند نداشته باشه. 100 اداره ما قبل معلولین داشتیم که شاید در صنف 12 فارغ شده، اما فعلا ما معلولین داریم که دکترا داره، ماستر هست، لیسانس هست، اما وقتی که با معلولیت خود به دنبال کار و وظیفه و شغل میره، شخص با همو حالت فیزیکی از شخص نگاه میکنه میگه ما آقا نمیخوایم شما کارمند، ما نمیخوایم شما اینجا کار بکنید چون شما معلولیت داریم. خب از فکر و از تحصیل و از اندیشه از او که استفاده نمیکنه، فقط حالت فیزیکی رو نگاه میکنه. وقتی که یک قانون باشه میتونه که معلولین هم با مشکلات خود از نارسیدگی کنه. ما چند وقت قبل در هرات اولین فابریکی تولید جوراب برای معلولین ایجاد کردیم که خود ما معلولین این اقدام و این حرکت رو انجام دادیم که فعلا 50 نفر معلول مستقیم و غیر مستقیم کار میکنه و دستگاه کامپیوتری از راحت میتونه یک شخص که هر دو پا از قطع هم باشه میتونه بیه راحت کار بکنه، حتی یک دست هم داشته باشه میتونه کار بکنه و این 50 خانواده و 50 خانواده معلول زندگی از تغییر داد. یعنی یک کار بسیار خوب است، اما اگر ما نگاه بکنیم کنوانسیون حقوق معلولین در جهان چی میگه، یعنی باید حقوق معلولین با اشخاص دیگر مساوی باشه. چرا مثلا تفاوت باشه؟ چرا تبعیض باشه بین معلولین؟ ما 7 نوع معلولیت داریم و امور خامه که شما گفتین ما خود ما اینقدر ما از این مسائل رنج میبرم وقتی که هر روز شاهد ازی هستم که تعداد معلولین افزایش پیدا میکنه، به خصوص معلولیت های روی روانی. ما خود منیال در بحث آگاهی برای خانواده ها کار میکنه، هفته یک روز میرم یک خانواده که طفل معلول داره یا یک نفر که در خانواده خود معلول داره، ما با اونا صحبت میکنم که یک معلول از لحاظ حقوقی حق ازدواج داره، حق بهداشت داره، حق تحصیل داره، حق تعلیم داره، حق حقوق از خود و حق حقوق خاص داره، باید حق حقوق از اون رعایت بشه، باید در خانواده از اون مشوره گرفته بشه، باید اون به حالت انزوا و گوشه نشینی قرار نگیره. اینا متاسفانه چالش‌هایی که هنوز در طول چندین ساله که اینا بمونده به افغانستان و هیچ نهاد حامی معلولین وجود نداره متاسفانه فعلا بگم، به جز اینکه یک ریاست شهدا و معلولین هست که او هم کارهایی که به اندازه توانش نباشه انجام میده دیگه هیچ کاره. ما قبلا مؤسسات خارجی بود که پروژه میداد، آگاهی میشد در ارتباط به حقوق معلولین و برای معلولین، حتی بخش‌های مختلف مثلا بخش‌های حرفه‌ای فعال میکرد که یک معلول بیای کار بکنه و خود آید زندگی خود پیدا بکنه، یک معلول بیای مبارزه سازی یاد بگیره و بره کار بکنه، یک معلول بیای درس بخونه، تحصیل کنه، فردا بره صنف آموزشی بگیره. اما متاسفانه یک نهاد فعلا حمایت از حقوق معلولین ما در افغانستان نداریم، به جز یک ICRC هست که بخش وسایل کمکی فیزیکی معلولین اجرا میکنه. دیگه هیچ مؤسسه‌ای و هیچ نهاد تا حال حاضر نشده، حتی ما خود چندین سال زحمت میکشیم که بتونیم حداقل آگاهی از صفر شروع کنه، حداقل ما بتونیم در مفاتح از ابتدا از پایه ما بخوایم که یک تغییرات در جامعه خود ایجاد بکنیم، در خود نصاب تعلیمی حداقل یک بخش کوتاهی از معلولیت باشه. چرا از تمام شعرها و از تمام مسائلها و از تمام بخش فرهنگ و تاریخ و تمدن یک کشور باشه، اما چرا از یک کسی که به خاطر همی وطن دفاع کرده، از او حقوق دفاع کرده، به خاطر همی وطن جان فدایی کرده، معلول شده، چرا از او داخل کتاب یک مثل یک خط نباشه و یک تعریف معلولیت نباشه؟ از بین جامعه ما از 10% 80% تعریف معلولیت نمیفهمند. اصلا نمیفهمند معلولیت چی است. اصلا فرق بین معلول و معیوب نمیفهمند. اینا دردهایی که ما میفهمیم، ما تحمل میکنیم این موضوعات. جامعه جهانی گفتم به طول 20 سال اصلا یک پروسیجر طول برای بخش خود فرهنگسازی معلولیت ها و بالاخره خود معلولین کار انجام نداده. ما اگر نگاه بکنیم دیگه کشورها، ببخشید می حرف میزنم، گل بروی تمام شنوندای عزیز از شما باشه، حتی یک سرویس بهداشتی برای یک معلول جداگانه جور میکنه، اما در افغانستان برای معلول یک جای ویژه نداره که برای حداقل مشکلات فیزیکی که داره، فیزیوتراپی نیاز داره، یک بخش صحی برای معلول ساخته نشده که یک معلول توان پول نداره برای یک کلینیک خصوصی، برای یک جای یک مرکز بهداشتی برای خود معلولین باشه، برای همون جدغه خود خرده‌دوی کنه. اینا مشکلاتی که متاسفانه اگه ما صحبت بکنیم شاید روزها و سالها هم از صحبت ها تمام نشه. اما باز هم ما با تمام کمبودی ها همیشه تلاش کردیم که توانمندی های معلولین نشان بدن. میان ما در بخش ورزش ما معلولینی داریم که در سطح جهان مدال داره، در سطح دنیا درخشش داره. این خود یک افتخار است. باید از بودهای مختلف بر معلولین نگاه بشه، نه تنها با یک سر ما بحث چالش ها را اگر بالا بکنیم، چالش زیاد هست. و خوب است که این برنامه ها شما و همین لطف و مهربانی خود رادیو شما که میزبان معلولین است، صدای معلولین است و همین رسانه ها است که صدای معلولین برسانه تا خود سازمان ملل حقوق بشر بیای واقعا ببینن که معلولین چی مشکلات داره.
آقای یقجو، شما در آغاز صحبتتان در مورد نهادهای حامی از افراد دارای معلولیت صحبت کردین. اگر دقیق تر بگوین که در حال حاضر در افغانستان آیا اتحادیه ها، انجمن ها و یا نهادهایی که معلولین را در افغانستان بسیج کنه، از حقوقشان دفاع بکنه و تلاش کنه تا شرایط زندگیشان بهتر شود وجود دارد؟ اگر وجود دارد تا حال چه کارهایی را انجام دادن و اگر وجود ندارد پیشنهاد شما چی است در این مورد؟
بسیار تشکر. متاسفانه در سالهای گذشته هم تعداد زیادی از نهادها و انجمنها ایجاد شده به خاطر دفاع از حقوق معلولین. در افغانستان هم نهادهای مختلف ایجاد شده که حتی در هرات ما تقریبا 23 نهاد مدافع حقوق معلولین و رسیدگی به چالش‌های معلولین داشتیم. اما فیلحال ما 4 نهاد داریم در هرات. بعد از اینکه تغییرات در حکومت آمد، اکثریت نهادها پروژه داشتن از مؤسسات می‌گرفتن و تطبیق می‌کردن به خاطر حقوق معلولین، یا پیام‌های آگاهی‌دهی داشتن یا بخش‌های توانمندسازی داشتن برای معلولین. بعضی که کمک‌های بشردوستانه نسبت برای معلولین کاهش یافت و به این نهادها کاهش یافت، بودجه که نداشت، همه از بین رفتن. بسیار نهادها بسته شدن و تعداد 7-8 نهاد که فعلا 4 نهاد بیشتر فعال هستند، فعلا 7-8 نهادی که به ایراد فعالیت داره، به جز اسم همون نهاد که نمایشی باشه دیگه هیچ کار کردن نمیتونه، چون نه بودجه داره نه کدام مؤسسه‌ای است که بزینا یک بودجه بده که اینا بتونن یک بخش های حرفه‌ای، بخش های آموزشی، بخش های آگاهی‌دهی برای معلولین ایجاد بکنن. به غیر از اینکه مثلا گفتم اگر کدام بودجه بزینا تخصیص بده هیچ کار دیگه نمیتونه. دولت هم در بخش خود شهدا و معلولین در اواخر تبعیض که از بین معلولین برداشته شده یک گام خوب بوده، اما حقوق معلولین خیلی کاهش یافته و اکثریت معلولینی که قبلا معاش داشتن معاش از اینو قطع شده، یا بنابر دلایل معلولیتی که بعضی معلولیت های مادرزادی بوده و بعضی معلولیت های جنگی و غیر جنگی بوده، اینا تقسیم شده و اکثریت معلولیت هایی که بود تقریبا 2 سال قبل من خود حتی معاش می گرفتم. معاش معلولیت خود بعد از سالها من 2 سال پیش گرفتم، یعنی به اینکه معلولیت من مادرزادی بود یا من پولیو بود، اما فعلا معاش من قطع شده. به خاطر ازی قطع شده که میگه بودجه نداریم. وقتی که یک معلول با 35,000 افغانی ساله، یک سال 35,000 افغانی، او چی وقت زندگی از اون میچله؟ زندگی از اون نمیچله. حتی به ماه 3,000 افغانی پول برق نمیشه فعلا به یک خانواده. ولی که او که حتی غیر معلول هم باشه که کار بکنه، او نمیتونه شرایط زندگی سر و سامان بده. اما نهادها، بحث نهادها این بود که گفتم بیشتر سازمان ها کم شد، کمک ها کم شد. قبلا مؤسساتی بود که فند میداد، پروژه میداد که خود نهادهای معلولین تطبیق کنه، اما فعلا ما به سطح حوزه قبل شاید یک نهادی هم نداشته باشیم که یک دونه پروژه در قسمت بازتوانایی اجتماعی معلولین داشته باشه. ما گفتم اما خیلی معلولین داریم که حتی نیاز به آموزش داره، نیاز به مشوره داره، که خیلی این جنگ‌های داخلی تا اکثریت معلولیت‌هایی که هست فعلا متاسفانه معلولیت‌های ذهنی و روانیه، که یعنی یک شخص درگیر ذهن خود همو باعث شده که بزو معلولیت به وجود بیاد، معلولیت از اون روز به روز افزایش پیدا کنه. ما خواهش ما از تمام نهادهای بشری است که باید یک برنامه برای معلولین هم مد نظر گرفته بشه. وقتی که خود مؤسسات که کمک توزیع می‌کنه به خیلی جایی که به سروی میره، حتی خیلی از معلولین میمونه از قید لیست، چون یا پروسیجر سروی از اونا درست بررسی صورت نمیگیره، یا ای که پروسیجر از اونا طوریه که حتی معلولین تحت پوشش قرار نمیگیره. ما با چندین سازمان و نهادی که در غرب فعالیت ما که تماس میگیرین، میگین اینقدر تعداد معلول ما در این نهاد ثبت کرده داره، من نیاز به کمک عاجل فوری داره. من خودم یک شخص معلول هستم، اما کارهای رضاکارانه انجام میدم. به بعض خانواده، به یک خانواده 4 تا طفل معلوله، چرا 4 تا طفل معلول است؟ به خاطر اینکه به اون خانواده آگاهی نشده. آقا وقتی که میخوای طفل داشته باشی باید بری واکسین بشی، باید مسائل ژنتیکی رو تیمرایل کنی که فردا روز یک طفل شما که معلول به دنیا اومده، طفل بعدی شما معلول نباشه. اینا هم از کمکاری و از متاسفانه نبود بودجه هست و نبود نهاد مدافع حقوق معلولین.
آقای یکجو، شما به نکات بسیار مهم واقعا در زندگی نه تنها افراد دارای معلولیت بلکه به زندگی افراد سالم هم ارتباط میگیره اشاره کردین. شما از فعالیت‌های رضاکارانه یاد کردین، شما لطف بکنین در این مورد بیشتر توضیح بدین، به خاطر که شما تبریک در آغاز صحبتتان گفتین با وصفی که متاسفانه یک مشکل فیزیکی هم دارین، اما نه تنها در عرصه خدمت به سایر افراد دارای معلولیت بلکه در عرصه خدمات اجتماعی هم نام خدا بسیار فعال هستین. تا جایی که من اطلاع دارم شما در جریان زلزله که ولایت شرقی افغانستان متاسفانه به شدت تکان داد و قربانیان زیاد گرفت، شما در زمره افراد بسیار محدودی بودین که نه تنها کمک های را برای آسیب دیده های زلزله جمع آوری کردین بلکه خودتان این کمک ها را به محل رویداد بردین و توزیع کردین. لطفاً بگوین که کمک ها را چگونه جمع آوری کردین، چه قسم انتقال دادین و بالاخره چه قسم شما این کمک ها را به آسیب دیده ها توزیع کردین.
بسیار تشکر. من حدوداً یک 3 سال میشه که در بخش سوشال میدیا یک صفحه دارم که اونجا کار میکنم و بسیار دوستایی که در اروپا و آمریکا و در کشورهای مختلف جهان زندگی میکنه، هم افغانها و هم غیر افغانها تشویق میکنم به فرهنگ رضاکارانه و به فرهنگ انسان دوستی و انسانیت. خدا رو شکر در این اواخر ما بر علاوه که برای معلولین یک قسمت رسیدگی دارن که به حساب ما در 4 بخش کاتگوری کار میکنم که بخش اول ما رسیدگی به خود خانواده‌هایی که طفلای معلول دارن، 2 نفر یا 3 نفر فرزند معلول داره یا خود از اینا معلولیت دارن که توان کار کردن ندارن، که اونا حالا یک تعداد تقریبا بالای 400 خانواده که تحت پوشش ما هست، مستقیم و غیر مستقیم ما اونا تحت پوشش داریم. و بعد از این مسئله مرحله دوم ما مناطقی که آب خوردن نداره، آب سیی، آب شیرین ندارن، در اون مناطق چاهای اوفر میکنیم اون مردم دسترسی به آب شیرین داشته باشه. و در قسمت سوم که ما برای بیمارهایی که پول تداوی خور ندارن و نیاز دارن به خارج از افغانستان به خاطر تداوی برن یا به داخل افغانستان پول عملیات ندارن ولی که معلول باشه یا غیر معلول، ما اونا رو تحت پوشش دارن. و قسمت چهارم کار ما است که ما تقریبا 574 فامیل تحت پوشش دارن که اینا بی سرپرست هستن، بیشتر اینا کسایی هستن که هیچ کس ندارن. ما مایانه بروزنا از طرف دوستای ما که در خارج زندگی میکنه تحت پوشش دارن که مایانه یا $100 پول میدن به اونا یا €100 میدن که اون مستقیم با اون شخص به ارتباط میشه و مستقیم به خود همو فامیل ما به ما کمک صورت میگیره و یک پول ارتباطی هستن در بین این کار. و در قسمت این که سوال کردین شما در ولایت کنر و شرق افغانستان، ما در سیلاب هایی که سال 2022 و 2023 که به ولایت های بغلان متاسفانه خسارات زیادی بر جا گذاشت، ما او وقتا به ولایت بغلان رفتم با 3 نفر 4 نفر از همکارای ما که هستن، اونا هم معلوله، اونا هم معلولیت دارن و با اونا رفتیم اونجا رسیدگی کردیم. و بعدی که زلزله که متاسفانه در زندجان ایرات رخ داد که تعداد زیادی از هموطنان ما در او زلزله به شهادت رسید، ما تقریبا اونجا تعداد زیادی از خانواده‌ها کمک مالی امیر غم جمع‌آوری کردیم، از دوستای ما که در خارج زندگی میکردن به اونا تقدیم کردن و در قسمت بازسازی خانه‌های از اونا یک مقدار کمک کردن. و همچنانی که در این زلزله که چند وقت قبل به ولایت کنر شد، ما تقریبا 1.5 میلیون افغانی به اونجا در 2 مرحله انتقال دادم که خودم شخصا تا به دست خود کس نیازمند که بوده دست از اون ندادم، یعنی از این کار منصرف نشدم. حتی در جریان اون سفری که ما به کنر داشتم چندین مرتبه زلزله پس لرزه‌های بسیار قوی بود که متاسفانه حتی چندین دفعه، یعنی چی به شما بگم، یعنی عجل ما نرسیده بود که اونجا به شهادت برسیم و بالاخره یا زیر آوارها گیر بکنن. این نمادی از همدلی و محبت و انسانیت است که ما از غرب افغانستان به شرق افغانستان میریم. و تقریبا 1-3 روز میشه ما از شهر مزار شریف اومدم، از ولایت تاشخورخان و جوزجان و مزار شریف که ما اونجا تقریبا 2500 دانه طفل تحت پوشش گرفتیم که به اونا پوشاک زمستانی دادن و می فعلا هم قرار است بخیر به ولایت نورستان افغانستان سفر کنیم و بعضی ولایت‌های مشرقی که هوا بسیار سرد داره و بتونیم اونجا اطفالی که معلولیت داره، اطفالی که بی سرپرست هستن، به اونا حالا یک مقدار پوشاک زمستانی که از طرف دوستای ما جمع آوری شده و می فرهنگ رضاکارانه ما هست و تیم رضاکار ما هست قرار باز اونجا سفر داشتن. اینا جز از کارهایی است که من غیر از کارهای روزنامه‌نگاری انجام میدم. اما در بحث روزنامه‌نگاری یک سوالی که از من مطرح کردن میخوام جواب بدم. من تقریبا 6 سال میشه من در رسانه‌ها کار میکنم و در چندین جشنواره عکاسی شرکت کردم که خوشبختانه جوایز مختلف گرفتم و 12 دونه فیلم ساختم که از توانمندی‌ها و حقوق اشخاص دارای معلولیت بوده که اون فیلم ها هم در اکثریت رسانه‌های دنیا نشر شد که اون رو هم مقام‌های مختلف گرفتم و یک مدت خیلی زیاد با رسانه ای پی کار میکردم، تقریبا مدت 4 سال. فعلا هم کارهای روزنامه‌نگاری در اکثریت رسانه‌های داخلی هستم، همکاری دارم.
تشکر از شما، زنده باشین آقای یکجو، خداوند شما را بیشتر از این موفق داشته باشه و هر دم و قدمتان سبز باشه. آقای یکجو، شما در آغاز صحبتتان گفتین که متاسفانه شما یکی از قربانی‌های بیماری پولیو یا فلج اطفال هستین. می‌خواستم در این مورد شما مشوره و تجربه شخصیتان به خانواده‌های افغانستان در زمینه تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال بگوین تا ما و شما هم به نوعی در زمینه آگاهی دهی مردم یک گام کوچک برداشته باشیم.
بسیار تشکر. خوب، در افغانستان کمبود مواد بهداشتی و کمبود مراکز بهداشتی متضرر هم همین خانواده های نیازمند میشن از این معلولیت. یعنی وقتی که یک خانواده توان تداوی یک فرزند خور نداشته باشه و توان رفتن به یک کلینیک خصوصی یا دولتی نداشته باشه، باعث میشه که طفل از اون معلول بشه و آگاهی نداشته باشه، باعث میشه که یک طفل نه حتی 5-6 طفل از اون معلول بشه. ارگان یونیسف خیلی تلاش کردن، واقعا خودم خود برز کار بخش آگاهی دهی پولیو هم هستم. خیلی کوشش کردیم ما که بسیاری از خانوادار آگاهی دهی کنیم با طریقه های مختلف. دولت هیچ پروگرام برای کاهش معلولیت متاسفانه ندارد.
جهان سپاس از محترم امید حقجو، خبرنگار و فعال جامعه مدنی که در این برنامه مهمان آزادی بودن و از تجارب و رهاورد زندگیشان قصه کردن. سپاس از شما شنونده های عزیز هم که تا آخر این برنامه با ما بودین. تا برنامه آینده که با یک مهمان دیگه باز هم میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.